مفتیان فقه، مفسران کتاب، حامیان سنت، راویان حدیث، هر حدیثی یک دینار به نرخ خلافت. جانشینی الله در زمین، ابو دردا حکیم امت، ابو هریره جلیس نبوت، راوی 400,000 حدیث، وارثان روحانیت همه تاریخ در همه ادیان و همه ادوار. سلطان بارگاه آسمان، گردش خیل خدایان خرد و کلان، توحیدی که درست کردن. سلطان بارگاه آسمان، گردش خیل خدایان خرد و کلان، با چشمانی کور و گوشهای کر و دامنی کوتاه که فقط دست نمایندگانش میرسه به، و جایگاهی دور و دلی مالامال کینه و هوس و جویی دهشتناک و خشمی هولنگیز و ترسان از بینایی انسان و گریزان از روشنایی زمین و بازیچه بی اراده مأمورانش، شفیعانش، دلالانش، خداوندان ثلاثه تاریخ. و در زیر سایش بر زمین خدایچه هایش، دلالان و واسطگان و خیشاوندان و خاصان و مقربان و دسخیمان و ساهران و چپاولگران و شفیعانش، نمایندگان و جانشینانش، همه گرگان قدار یا روبهان مکار، حفتاران مردخار و موسان پرستنده سکه و زالوهای مکنده خون بر پشت پهلوی خلق افتاده. این دینه که در برابر او ایستاده، در برابر حسین ایستاده، بر پشت پهلوی خلق افتاده و بر سر همه راه ها دام دین گسترده و بر همه سرها بند عبودیت نهاده و بر همه دهان ها افسار طاعت زده و بر همه گرده ها تازیانه شرع نواخته و بر همه قریه ها یورش جهاد برده و بر همه خانه ها قارت زکات کرده و بر همه گوش ها ورد خواب خونده و بر همه جان ها افسون زهد دمیده و بر همه دین ها اکسیر مسخ زده و بر همه پیامبران شمشیر عناد آخته و همه جا و همه وقت بر پیشانی تقدیر مردم داغ ذلت زده و در همه زمان ها خرافه پراکنده و در همه زمین ها تخم نفاق فشنده و همه فریادها را حلقوم بریده و از هر مناره توحید اذان شرک گفته و در ردای تقدس فریب داده و به زبان صدق دروغ بافته و به نام طاعت خالق خلق را به اطاعت مخلوق کشیده و در اهورایی اهرمنی کرده و به فروغ آذر قدسی ظلمت کفر ساخته و در زیر تجلیل شعائر تحریف حقایق کرده و از رنج مردم گنج باداورده نهاده و از جهل عام کباده علم کشیده و از فقر عوام به قنا رسیده و از جوع جماعت برکت یافته و از ترس گناه امن عصمت یافته و از رکود امت کر و فر داشته و از بردگی مقدر بردگان موهبت الهی خواجگی دریافته و از ذلت مستضعفان خلعت سیادت در پوشیده.
به نام خدا، گرامی می‌داریم 43 سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی رو و برنامه‌ای رو که به مناسبت 40 قرار بودی که برگزار بشه آغاز می‌کنیم. من در ابتدای برنامه خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو دارن و تصویر ما رو می‌بینن سلام عرض می‌کنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم. یک توضیح مختصری راجع به روند برنامه خدمت عزیزان ارائه میکنم و بعد خدمتتون خواهیم بود. به خاطر شرایطی که امسال به صورت ویژه در اثر بیماری کرونا داشتیم، مراسم بزرگ داشته دکتر شریعتی هم با یک فرمت متفاوتی برگزار خواهد شد. نکته اول اینه که ما به خاطر اینی که سعی بکنیم هم مشارکت مخاطبان رو داشته باشیم و هم در واقع طرح بحثی از عزیزانی که شریعتی پژوه هستن داشته باشیم، در چند روز گذشته اقدام کردیم و سخنرانی هایی رو که دوستان در موضوع در واقع نوشریعتی و سیاست اخلاقی ارائه کرده بودن، این سخنرانی ها رو در فضای مجازی خدمت مخاطبان عرضه کردیم و موضوعی هم که امسال ما روش تمرکز کردیم بحثش در واقع بحث سیاست اخلاقی، نوشریعتی و سیاست اخلاقی است که حالا من راجعش توضیح میدم مختصری. اما هر سه سخنرانی که در واقع کسانی که امروز هم در پنل ما خدمتشون هستیم ارائه کردن در فضای مجازی خدمت دوستان قابل دسترسی هست. سخنرانی آقای دکتر مصباحیان با عنوان فراسوی دولت، نوشریعتی و نوید حیات اخلاقی، سیاست اخلاقی، سخنرانی آقای دکتر مهدوی که آقای دکتر مصباحی هم عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران هستند، آقای دکتر مهدوی که عضو هیئت علمی دانشگاه آلبرتا در گروه علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه هستند، سخنرانی خودشون رو با عنوان اخلاق علیه اخلاق، امکان و امتناع نقد اخلاقی اسلامیسم در اندیشه شریعتی ارائه کردند، و آقای دکتر احسان شریعتی هم که پژوهشگر حوزه فلسفه و مدرس دانشگاه هستن، سخنرانی خودشون را با حوزه با عنوان روشنفکر دین‌پیرا با دولت یا بر دولت ارائه کردن که فایل های صوتی این سخنرانی ها هم در کانال اینستاگرامی بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، هم در تلگرام بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی قابل دسترس هست، هم در کانال های دیگه هم بعضن بارگذاری شده و قابل دسترسی هست. امروز در واقع ما با این پیش‌فرض که دوستان سخنرانی ها رو گوش دادن و در جریان کلیت بحث ها هستن، این جلسه رو گذاشتیم که گفتگوی با مخاطبان در رابطه با سیاست اخلاقی از دیدگاه شریعتی و نوشریعتی داشته باشیم. من توضیح مختصری راجع به اهمیت بحث خواهم داد، بعد عزیزانی که پنلیست های ما هستن یه توضیح مختصری راجع به بحثشون خواهند داد و ما بعد از اون در خدمت دوستان هستیم. دوستان میتونن سوالاتشون رو از طریق کامنت های در واقع همین لایو اینستاگرامی که در خدمتتون هستیم مطرح بکنن و من اینجا سوالات رو با عزیزان به بحث میذارم و عزیزان میبینن سوالات شما و راجع بهش گفتگو خواهد شد. و علاوه بر اون هم خب یک محورهایی هست راجع به بحث اخلاق در جامعه ما و ابعاد مختلفی که داره، به خصوص در نسبت با دولت و وظایف روشنفکر در مورد اون که به طور کلی اینجا موضوع بحث قرار خواهد گرفت. اما علت اینی که در واقع این بحث اینجا مطرح شده با عنوان نوشریعتی و سیاست اخلاقی این بوده که از یک سو ما در چند سال گذشته شاهد این هستیم که به نوعی از جهت خاستگاه فکری متأثر از مرحوم دکتر علی شریعتی میدونم با عنوان نوشریعتی در فضای روشنفکری کشور مباحثی رو مطرح کردن. دو سمپوزیوم، یکی در دانشگاه تربیت مدرس و دیگری در دانشگاه اصفهان به صورت مشخص برگزار شده حول در واقع ابعاد مختلف موضعی که نوشریعتی جریان نوشریعتی در مسائل مختلف فکری و اجتماعی کشور داره و این جریان خودش رو هم متأثر از دکتر شریعتی میدونه و هم در واقع تلاشش رو معطوف به این قرار داده که بتونه متناسب با مسائلی که امروز جامعه باش روبرو هست و متناسب با جریانات فکری و روشنفکری روز دنیا تحولات علمی که در جهان اتفاق افتاده بتونه به این نوعی اندیشه شریعتی رو بازسازی کنه در خدمت پاسخگویی به مسائل امروز جامعه ما. پس این در واقع خلاصه است از آنچه که نوشریعتی خودش رو با اون میشناسونه و هدفی که نوشریعتی دنبال میکنه. اما سویه دیگر مسئله به سیاست اخلاقی برمیگرده و مشخصا وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم. مشخصی که وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم وضعیتی است که ما از یک سو مواجه هستیم با انبوه مختلفی از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که به نظر میرسه در جامعه ما حل نشده باقی مونده و همونطوری که عنوان مراسم سال گذشته بزرگداشت دکتر علی شریعتی ما و بحران‌های تو در تو نامگذاری شده بود، به نظر میرسه جامعه ما با مجموعه ای از بحران‌ها رو بروز که اینها ویژگیشون الان تو در تو بودن و تقویت کردن همدیگه هست و در چنین شرایطی از طرف دیگر ما با یک دولتی مواجه هستیم که به نظر میرسه که این دولت هم به وظایف خودش در قبال جامعه عمل نمی کنه و نه تنها در حل این مسائل و بحران‌ها مؤثر نیست بلکه خودش جزی از بحران‌ها تبدیل شده و گاه به این بحران‌ها هم دامن میزنه و یکی از مهمترین مشکلات اساساً نحوه عمل کرده خود دولت به معنای کلی کلمه است. وقتی هم اینجا از دولت حرف میزنیم مقصودمون قوه مجریه نیست، مقصودمون کلیت نظام سیاسی است که در واقع عهده‌دار اون تمشیت امور سیاسی کشور هست و قوه مجریه صرفا یک بخشی از اون هست. در نتیجه تعیین نسبت با این دولت به خصوص در شرایطی که الان ما با بیماری کرونا هم روبرو شدیم و در سراسر دنیا جامعه انتظاراتی از دولت‌ها داره در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه تأمین سلامت مردم، در حوزه ایجاد محدودیت‌هایی که بتونه در واقع به کنترل کرونا رو منجر بشه، در حوزه کمک به اقتصاد مردم، اقتصادی که به شدت ضربه خورده و ملت رو با آسیب‌های مختلف روبرو کرده، انتظاراتی از دولت‌ها وجود داره. از طرف دیگر دولت‌ها به نظر میرسه که به نه تنها به این وظایف عمل نمی‌کنن بلکه از این وظایف حتی بعضن دولت‌های استفاده می‌کنن برای اینکه شرایط خاص ایجاد بکنن، برای اینکه به سمت محدود کردن بیشتر در واقع آزادی‌ها و اینا حرکت بشه. در نتیجه با یک تناقضاتی در رابطه با انتظارمون از دولت روبرو هستیم و اینی که روشنفکر اساساً چه موضعی می‌تونه اتخاذ بکنه که اون موضع موضعی اخلاقی باشه در راستای خیر عمومی و آزادی و عدالت در جامعه خودش. و به همین دلیل ما خدمت آقای دکتر احسان شریعتی، آقای دکتر حسین مصفانیان و آقای دکتر مشتبه مهدوی از کانادا هستیم که به صورت مجازی در خدمت ما هستن و ما در خدمتشون هستیم و بحث رو باهاشون پی خواهیم گرفت. من خواهش میکنم در ابتدای بحث دوستان یک توضیح مقدماتی راجع به طرح بحث خودشون و کلیت موضوعی که ما امروز داریم بفرمایند، بعد ما وارد گفتگو خواهیم شد. از کسان عزیزی هم که برنامه رو دنبال میکنن درخواست میکنم که سوالاتشون رو به صورت در واقع کامنت در لایو اینستاگرام بنیاد شریعتی بذارم. من اینجا سوالات رو میبینم و دستبندی میکنم و مرتب میکنم و انشالله گفتگو رو با هم پیش خواهیم برد. آقای دکتر شریعتی در خدمت شما هست.
با سلام و درود به همه دوستان و به دوستداران اندیشه آموزگار آزادی، عدالت و عملیات دکتر شریعتی، به نام خداوند خیر، زیبایی و حقیقت. موضوع امسال همونطور که ارائه شد نقش روشنفکر و در اینجا روشنفکر موصول به دینی یا دینی پیرا تحلیلی که من کردم برای اینکه این بحث کاذب پیش نیاد که نسبت دین و روشنفکری به طور کلی چیز مثل رابطه عقل و ایمان و از این دوگانه های سنتی، بلکه اشاره کنیم به کارکرد این روشنفکر در جامعه و موضوع کار گونه ای از روشنفکر که دین هست، یعنی پیرایش دین، رفرماسیون. اینجا فرم یعنی ساختار، همون تعبیر اقبال داوودی که ما باید در مجموعه و سراپای دستگاه مسلمانی خیش تجدید نظر کنیم، همون کاری که رفرماتورها در اون آغاز ورود به عصر جدید در عرض کردن در رابطه با مسیحیت، که در جهان اسلام طرح و راهکاری است که شروع شد از زمان سید جمال الدین اسدآبادی با گذر از اقبال لاهوری تا شریعتی و تا کنون. خب این گونه از روشنفکر چه نسبتی داره با حمل سیاسی به طور کلی و دولتی به طور خاص؟ با توجه به نسبتی که بین دولت یعنی نظام سیاسی و حمل سیاسی به طور کلی وجود داره در تعاریف سنتی و کلاسیک. خب ما در شرایطی الان هستیم که میشه گفت به طور خلاصه جهان پس از کرونا، که همه بعد از این مدت قرنطینه دوباره به صحنه عمومی وارد میشن و باید همه وضع موجود و نظم حاکم به شکل الفباری و ابتدایی باز تعریف بشه، چون دیگه اون وضع و نظم قابل استمرار نیست. و این رو حتی مدافعان به اصطلاح نظم حاکم جهانی در کشورهای غربی از دولت مردان هم اعتراف کردن که باید بازبینی بشن. در ایران خودمون هم که ما در یک شرایط برحال در این چند دهه نظام با حاکمیت دینی به سر می بردیم، روشنفکر دین پیرا یک مسئولیت ویژه داره تاریخی و در امر سیاست به طور کلی، یعنی آن چیزی که در علوم سیاسی میگن امر سیاسی ده پولیتیکال، یعنی فرق داره با پولیتیکس به معنای سیاست رایج کلمه، یعنی خلاصه وزیر و وکیل شدن، نه سیاست به معنای حتی همون معنای کلاسیک غربیش هم هی تجدید نظر شده توسط متفکرین، ولی در ذات یعنی توجه به امر مدنی و حیات اجتماعی و زیستن در شکل مشترک در دولت شهر، نظام سیاسی. خب در این سیاست یک مسئله‌ای به نام قدرت متمرکز نهادینه هم هست که میگیم در عصر جدید به خصوص این مستقل شده به نام دولت، یا در ترجمه علوم سیاسی استیت، اتحاد. و نسبت این دو امروز مورد بحث قرار میگیره. اما اون چیزی که مورد بحث من بود که در خلاصه ای که آنلاین گذاشتیم به شکل یک ارائه مختصر موضوع که حتما دوستان شنیدن، این بوده که روشنفکر بنابر تعریف که همون آگاهی ناظر و ناقد یعنی مستقل از قدرت هست، و این تفاوتش با متفکر و فیلسوف در این است که تعهد عملی و اجتماعی داره و عمل در اینجا یعنی جهت دکتر شریعتی. و هنگامی که روشنفکر با جهت تعریف میکنیم، از اون تعریف ایدئالیستی آرمانی کلی یعنی جانشین و وارث انبیاء و علماء تاریخی باشه خارج میشه و یه تعریف ریالیستی یعنی واقع گرایانه که هر قشر رو گونه‌ای برای خودش روشنفکری داره، و ما هم از یک گونه خاصی از روشنفکری داریم صحبت میکنیم که یک جهت مشخص داره، با این جهت مشخص میشه. خب در اینجا به دلیل بحث کلاسیکی که در تعریف روشنفکری هست، یک تعریف آرمانی داریم که روشنفکر جانشین پیامبران هست به تعبیر آل احمد جلال، یا جولیان بنتاز از کتاب خیانت علما و یک تعریف رئالیستی داریم از آن گرامشی و اینکه هر قشر و طبقه ای روشن فکر داره و ما هم الان در ادبیات و بحث سیاسی این ما دیگه میگیم مثلا شخصیت های حتی محافظه‌کار یا ضد مفهوم روشن فکری مثلا دکتر فردوسی نصر فرزن اینا هم روشن فکر زمان مثلا نظام گذشته بودن اونجا به معنی همین مسامحتن یعنی در واقع چهره فرهنگی شاخص یا در صحنه به اصطلاح ارگانیک به قول تعبیر گرامشی یعنی جلوی صحنه به اصطلاح هر طبقه و قشر. خب این یک تعریف کلاس به اصطلاح رئالیستی است. تعریف دکتر شایعتی حالت واسط داره، از یک سو آرمانی جانشین پیامبرانه و حالا در این عصر پروژه روشنفکری پیرایی داره و در این مقطع که ما در حاکمیت دینی هستیم و مسئولیت ویژه داره این روشن. خب این در امر سیاست به طور کلی و دولت باید چه نسبتی داشته باشه و از نظر اخلاقی چه وظیفه‌ای داره. خب اینجا راجع به اخلاق بحث خواهیم کرد که اخلاق منظور ما اصول کلی انتظاری نیست بلکه به اصطلاح اون منش و کارکرد و به اصطلاح چگونه زیستن یا چگونه بودن و هستی و جامعه است و هر قشری هم باز اخلاق خاص خودش داره. چنانکه میگیم مثلا اخلاق پزشکی نمیدونم معاهده مثلا بقرات یعنی پزشکان برای خودشون یک اتیکسی داره، این تفاوتی بین اتیکس و مورال از در ادبیات سیاسی. خب اینجا از نظر اخلاقی روشنفکر من در به طور خلاصه خواستم بگم که در هر دولتی باید مستقل باشه از قدرت و خود دولت خارج از قدرت و قوه اجرایی باشه به دلیل که ناظر و ناقده و در آن زمانی که وارد عمل میشه دیگه نمیتونه این نظارت و این نقد رو انجام بده. بنابراین یا روشنفکر یا در قدرت و دولت مرده باید انتخاب کنه و میتونه در یک مقطعی روشنفکر دیگه روشنفکر نباشه مثل باقلخافر مثلا فرض کنیم و دولت مرد باشه، ولی در اون لحظه که دولت مرده روشنفکر نیست و در اون لحظه که روشنفکر دولت مرد است. خب در اینجا ما منظورمون نظام ها و دولت های البته بین مفهوم نظام و دولت هم بحث کنیم تا چه تفاوتی هستون در جامعه ما الان به طور خاص این دوگانه عمل میکنه. ما یک دولت داریم یک نظام داریم و معمولا هم این رو با هم میکنیم ما اختلاف داریم و فرق داریم تمروز داریم یه از ویژگی های باز کشور ما هست ولی منظور ما اون نظام سیاسی استیت و نه این هیئت دولت گاورمنت و حتی در یک نظام ملی و مردمی روشنفکر نباید در قدرت باشه. نظام های غیر مردمی غیر دموکراتیک اصلا خارج از موضوعه، چون مسلمه که روشنفکر نباید در این نظام های آریستوکراتیک و نمیدونم مونارشیک و یعنی تیرانیک و یا مثلا بعد کنیم حتی تئوکراتیک و یعنی غیر دموکراتیک حضور داشته باشه. یه روشنه اگه باشه اصلا اون یک نیروی به مردمی یعنی از همون روشنفکرانه، یعنی نیروهای فرهنگی توجیهگر نظامات حاکمه که استعماری هست نقششون و ایدئولوژی به معنی منفی کلمه هست، بلکه منظور اینجا اون روشنفکر آگاهی بخش منتقد مستقل هست که این حتی از نظام ملی و مردمی هم باید مستقل بمانه. خب در اینجا این سوال و پارادوکس و تناقض پیدا میشه که از سوی ما در شرایط ورود از سنت به مدرنیته خواستار یک تشکیل دولت ملت هستیم، در شرایط پس از مشروطه از صد مشروطه کنیم ما میخواییم، ما در شرایطی هنوز هم در ایران به خصوص و در منطقه و در جمهوری اسلامی هنوز دولت ملی مردمی به معنای مطلق کلمه در شرایط تأسیسش هستیم، در شرایط گذار بهش هستیم، در شرایط یک ساختار دوگانه هستیم. پس از انقلاب ما این دوگانگی رو هنوز حل نکردیم، هنوز این دو قطبی وجود داره بین نهادهای انتصابی و انتخابی. خب در این شرایط روشنفکر به اصطلاح چگونه از یک سو روشنفکر دین پیرای پیرو پروژه سید جمال اقبال شریعتی که چشم‌اندازی داره که قدرت متمرکز و دولت باید از بین بره امحاء بشه یا به شکل موازی از نظام شورایی دموکراسی مشارکتی و از فعالیت‌های جامعه مدنی دفاع میکنه، از اصناف و
سمن‌نهاد یعنی سازمان‌های مردم‌نهاد، از احزاب، از همه نیروهای جامعه مدنی روشنفکر حضور داره و دفاع می‌کنه و حتی نمونه کار ارائه میده. اما مانند هدا صادق که چند وقت پیش ما در جلسه بزرگداشتی شرکت کردیم، یک کادر همه جانبه، یک شخصیتی که در ابعاد مختلف کار اجتماعی میکرد، کار سیاسی میکرد، رفع ایدئولوژیک میکرد، در قدرت هم نبود اما به قدرت میاموخت و به مردم که چگونه باید بود و عمل کرد و در حوزه اجتماعی چگونه باید همبستگی داشت و تشکل ایجاد کرد و ما چرا جامعه همون باید به شکل همبسته و متشکل از خود دفاع کنه در برابر قدرت داخلی و خارجی. و از سوی دیگه سیاسی بود و از سوی دیگه فکری بود و ابعاد مختلف داشت. خب ما از نظر اخلاقی از یک سو مستقل باید بمونیم، از یک سو چشم‌اندازی داریم که دولت باید به تدریج و مرحله به مرحله تضعیف بشه، به معنی که حل بشه در دولت جامعه مدنی در شوراها نظام مدیریتی عام از این حالت متمرکز نهادینه به تعبیر ماکس وبر خشونت نهادینه به تعریف جدید دولت هست، ما بریم به طرف دولت به این معنی جدیدی نظام شورایی و این یک چشم‌انداز دراز مدت. از سوی دیگه در شرایط تأسیس شون هستیم، مثلا نیاز داریم که دولت وظایفی انجام بده، بخصوص در همین مرحله فساکرونایی ما می‌بینیم دولت‌های قوی می‌توانند در حوزه اجتماعی و اقتصادی و سلامت، امنیت و عدالت به اصطلاح کارهای ابتدایی است که دولت‌های قوی باید انجام بدن و انجام نمی‌دن. یعنی الان دولت‌های موسوم به نولیبرال الان مدیریتشون زیر سوال می‌رفته و بنابراین ما در یک همشرایطی احتیاج داریم که دولت‌ها نظارت بیشتر و دخالت بیشتر بکنن و در همین حال اون چشم‌انداز به اصطلاح موازی هم داریم در جهت تضعیف دولت. این دوتا این تناقض رو می‌خوایم امروز به بحث بذاریم، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی و هم از نظر فکری.
خیلی ممنون آقای دکتر شریعتی. من همچنان از دوستان عزیزی که به ما گوش می‌کنن و تصویر ما رو می‌بینن خواهش می‌کنم که سوالاتشون رو به صورت مشخص برای ما در کامنت‌ها بذارن و حالا اظهار نظرها رو که ما داریم می‌بینیم و دوستان هم می‌بینن و خیلی بالاخره نظر دوستان هست و ما هم استفاده می‌کنیم، ولی اون چیزی که به مشارکت شما در بحث کمک می‌کنه اینه که به صورت مشخص معطوف به بحثی که ما اینجا داریم. حالا من می‌بینم که بعضی از سوالاتی هم که داریم میاد سوالاتی است که به هر حال حالا ابهاماتی است که راجع به خود شریعتی و اینها وجود داره که بعضن هم در مواضع مختلف خود در بنیاد شریعتی و اینها راجع بهش توضیح داده، اما معطوف به بحث ما که در واقع نوشریعتی و سیاست اخلاقی است. من همچنان خواهش میکنم که دوستان صحبتی اگر دارن بکنن که ما اینجا من بتونم مطرح بکنم و جلسمون به صورت گفتگویی پیش بره. قبل از اون ما در خدمت آقای دکتر مهدوی هم هستیم که به صورت مختصر در واقع یک فتح بابی از بحث خودشون داشته باشن و بعد هم در شمعت آقای دکتر مصباحیان خواهیم بود و انشاءالله بعدش گفتگو رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر مهدوی اگر که صدای منو میشنوید خواهش میکنم بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. صدای من رو دارید؟ صدای من رو میشنوید؟ صدای من رو میشنوید؟ من ادامه بدم؟ بسیار خوب. بله، همونطور که اشاره شد در به اصطلاح عنوان صحبت من و متن مکتوبی که به طبعه منتشر شد، عنوانش اخلاق علیه اخلاق، امکان و امتناع نقد اخلاقی اسلامی در اندیشه شریعتی است. من چند تا نکته را خیلی خلاصه عرض می کنم و بعد نظر دوستان رو بشنوم. شریعتی یک اندیشمند اجتماعی در حوزه مدنی است و بنابراین وقتی درباره اندیشه شریعتی در حوزه اخلاق دین، سیاست و قدرت صحبت میکنیم، لاجرم همه این مفاهیم با صفت مدنی توصیف و تئوریزه میشن. اخلاق مدنی، دین مدنی، سیاست مدنی و دولت مدنی. به این ترتیب اخلاق در این اندیشه معطوف به امر اجتماعی هستش. نه موعظه در سالارانه است، نه نصیحت الملوک، نه تقوای پرهیزه، نه روزه معنویت، و در فقدان نان و آزادی و کرامت انسانی اساساً مفهومی نداره. اخلاق مدنی است و اخلاق رهایی، برای رهایی از استثمار و استبداد و استعمار و استعمار، و نه مشتی پند و اندر. برها سوالی که اینجا مطرح است اینه که آیا سخن از اخلاق در زمانه ای که ترویج اخلاقیات رسمی به نوع آگاهی کاذب، تکنیک سلطه، صنعت اخلاقیات و برحال نوعی گاورمنتالیتی به تعبیر فوکو تبدیل شده، آیا این امر اخلاقی هست؟ و پاسخ کوتاه اینه که امر اخلاقی است در صورتی که این امر به امر اجتماعی معطوف باشه و به تبیین اخلاق رهایی و مدنی بپردازه در برابر اخلاق منفعت طلبی، اخلاق سلطه پذیری. و در اینجا میشه باز کرد که ارتباطش با حدیث معروف پیامبر انما بوث دل اتمم مکارم الاخلاق چی است، که به هر حال هدف به بعثت اتمام مکارم اخلاق است. واقعیت اینه که در جامعه مدنی امروز به هر حال جلوه های از اخلاق نامدنی رو میبینیم در حوزه سیاست. متو در جامعه مدنی باید این حضور اخلاق نامدنی رو جلوه های به هر حال فقر، دروغ، ریا، تظاهر رو در یک رابطه دیالکتیکی و تعاملی با ساختارهای سلطه بررسی بکنیم. اگر نه متهم کردن مردم، متهم کردن فرهنگ عامه بدون در نظر گرفتن ساختار سلطه‌ای که به تولید و باز تولید این اخلاق نامدنی میپردازه، یه جورایی متهم کردن قربانی و سلف اورینتالیسم و خود اورینتالیسم کردنه. به هر حال ما هممون با شعر معروف سعدی آشنا هستیم که اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ، یا صحبت معروف امام علی الناس علی دین ملوکهم. بنابراین در یک تعریف خیلی کوتاه میشه گفت که درخت مکارم الاخلاق در شورزار استبداد و باطلاق استثمار و سراب استعمار هرگز نمیروید. نکته دیگری که در رابطه با مسئله اخلاق مدنی یا اخلاق نامدنی در جامعه مدنی مطرح میشه، میشه بازش کرد در رابطه با مفهوم آنومی که امیل دورکهایم مطرح میکنه و در اون بحران در ارزش‌های موجود جامعه رو نشون میده و در این حال نویدی که برای ظهور ارزش‌های جدید اخلاقی وجود داره. بنابراین ممکنه اونچه که در نظر سیستم حاکم اخلاقی امر غیر اخلاقی و اخلاق نامدنی جلوه بکنه، الزاماً غیر اخلاقی نباشه به هر حال و نویدی باشه برای ظهور اخلاق تازه. نکته بعدی خیلی خلاصه، من همچون که عرض کردم به هر حال چون شریعت یک متفکر اجتماعی هست، اخلاق و دین و قدرت و سیاستش رو هم اجتماعی و مدنی باید تبیین بکنیم. خیلی خلاصه باید گفت که اندیشه شریعتی ناقد رادیکال بنیادگرایی دینی اسلامی از یک طرف و بنیادگرایی بازار نولیبرالیسم به عنوان ساختارهایی که مولد اخلاق نامدنی، غیر مدنی هستند هستش. بنیادگرایی دینی اسلامی که به دولتی کردن دین منجر میشه، به نقض آزادی، نقض کرامت انسانی، معنویت مدنی و عدالت اجتماعی منجر میشه. بنابراین به همین دلیل ضد اخلاقی است. و بنیادگرایی بازار با خود ویژگی دولت رانتی و سرمایداری انگل که باهاش مواجه هستیم، که به ظهور طبقه جدید سرمایداری انگل به هر حال منجر شده و میشه، و به باز تولید فقر و تشدید فلاکت و تضاد طبقاتی و تبعیض سیستماتیک از طبقاتی، جنسی و امثال هم میپردازه، به هر حال یک جامعه و سیاست غیر اخلاقی تولید میکنه. در مقابل با این دو نوع بنیادگرایی به عنوان ساختارهای مولد اخلاق نامدنی، به نظر میرسه که اندیشه شریعتی دو تا بدیل داره، دو تا آلترناتیو داره. یکی دین مدنی است که در مقابل با هم دین خصوصی تفکر کلاسیک لیبرالیسم خودش رو مطرح میکنه و یکی هم در مقابل دین دولتی که حضور تام و تمام قد در عرصه دولت داره. دین دولتی، دین مدنی، دینی است که حضور مدنی داره، پالایش شده است، رفرم شده است و حضور اجتماعی در دین داره. این رو میتونیم باز بکنیم که حضور اجتماعی در حوزه مدنی و در حوزه سیاسی میتونه که چه جوری به عنوان بدیل به اصطلاح دین خصوصی و دین دولتی هست و در حقیقت میتونه چالش بکنه، چالش به چالش بگیره بنیادگرایی دینی رو. بدیلی که اندیشه شریعتی در رابطه با به چالش کشیدن بنیادگرایی بازار داره دولت مدنی است، دولت عرفی، دولت دموکراتیک و ملی با جهتگیری مشخص سوسیالیسم دموکراتیک معنوی، اخلاقی و انسانی که منجر به تولید سیاست اخلاقی میشه. بنابراین خیلی خلاصه عرض میشه که برای مواجهه با اخلاق نامدنی، دین نامدنی و سیاست نامدنی، شریعتی بدیل اخلاق مدنی، دین مدنی و سیاست و دکنه که خوشحال میشم در قسمت پرسش پاسخ مسئله رو بیشتر باز بکنم. خیلی متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر مهدوی به خاطر طرح بحثی که ارائه کردن و خواهش میکنم از آقای دکتر مصباحیان که ایشون هم کوتاه در واقع فتح باب خودشون رو داشته باشن و بعد از اون ما پرسش پاسخ ها رو شروع میکنیم. من چیزایی که دوستان دارن مینویسن رو دارم یادداشت میکنم، یه دستبندی سعی میکنم ازشون ارائه کنم و در محدوده ای که وقتی که داریم انشاءالله برسیم و به سوالات دوستان جواب بدیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که صدای ما رو میشنون و ما رو میبینن و تشکر میکنم از بنیاد شریعتی برای برگزاری چنین جلسه ای. یاد آموزگار رهایی رو هم گرامی می‌داریم. بحث من به طور مشخص بازاندیشی راجع به سیاست و اخلاق بود که در اون مقاله که ارائه شده و فاید صوتی هم که توضیح شده کلیاتش رو فراهم کردیم. اما این بحث به هیچ وجه علارغم سویه دانشگاهی که به خودش گرفته در مقام پیش بردن بحث علمی، یک دغدغه آکادمیک و دغدغه علمی محض نیست، ناظر بر مشکلاتیه که ما در جهان معاصر باهاش مواجهیم که من بحثم رو در سه قسمت پیش بردم. یکی اندیشیدم راجع به سیاست و تقسیم سیاست به دو در حقیقت روی کرده بسیار متفاوت، همونجور که آقای دکتر شریعتی گفتن به پالیتیکال یعنی امر سیاسی و سیاست به معنای امر که کنش ورزی توش هست و ناظر هست و تغییرات اجتماعی. اگه بخوایم با اجازه دکتر شریعتی به زبان هایدگر صحبت بکنیم، امر سیاسی ناظر بر پدیده یه که ما بهش میگیم اونتیک و خود سیاست اونتولوژی یعنی در حقیقت بازاندیشی راجع به خود سیاست. ما این دو روی کرد رو اگه بخوایم پیش ببریم، سیاست به معنای دموکراسی اونجوری که علما بحث میکنن، دموکراسی که متحقق نشده و امر سیاسی که متحقق شده در دموکراسی بورژوایی و دموکراسی لیبرال. بنابراین بحث من بر در حقیقت دعوت من برای بازاندیشی به سیاست اینه که اونتولوژی سیاست در مقابل اونتیک سیاست یا امر سیاسی قرار بگیره و سیاست با داشته بشه برای اینکه خودش رو برای ظهور امکانات جدید فراهم بکنه. این چیزی که ما بهش میگیم امر سیاسی یا دپالیتیکا در جهان معاصر به صورت ریل پالیتیکس یا در حقیقت پاور پالیتیکس یعنی سیاست واقعی یا سیاست قدرت در اومده و هیچ تردیدی وجود نداره در همه منابع هم هست، در زندگی روزمره رو هم ما میبینیم که این سیاست واقعی و سیاست قدرت فجایعی ایجاد کرده که باید بشندیشید. سه راه حل در این حوزه ارائه شده، یا اینکه ما این خط سیاست واقعی رو پیش بگیریم، یا اینکه برگردیم به سیاست آرمانگرایانه، یا اینکه یک در حقیقت آمیزشی بین سیاست آرمانگرایانه و سیاست واقعی ایجاد بکنیم که هر سه راه به نظر میاد بیراه است. راه سوم به این جهت که به لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ فلسفی این دو تا رویکرد جمع شدنی به هیچ وجه با هم دیگه نیستن. کاری که میشه کرد اینه که از طریق ساخت‌گشایی سیاست به جوهر، کن، سرشت، اگه سرشتی بشه برای سیاست تعریف کرد دست پیدا بکنیم و بعد در گام بعدی رابطه‌اش رو با امر اخلاقی تعیین بکنیم. همین تفکیکی که بین امر سیاسی و سیاست کردم در مورد اخلاق و امر اخلاقی هم قابل انجامه. ما در اخلاق در فلسفه بهش میگیم اتیکس و اخلاقیات یا امور اخلاقی یا مجموعه باید و نباید ها مورالیتیه یا مورالز، یا مثلا کاری که نیچه هم داره جینیالوجی آف اتیکس نیست، جینیالوجی آف مورالیتی یعنی تبارشناسی اخلاق. ما در اخلاقی که ازش صحبت میکنیم به هیچ وجه ناظر بر اخلاق فردی و رفتار فردی نیست، بلکه نوعی بودن در هستی است. یک رویکرد هستی شناختی برش حاکمه و اصولا این اخلاق اجتماعیه. بنابراین سیاست اخلاقی که ما ازش صحبت میکنیم شاید لازم باشه که تطبیق بشه و گفته بشه سیاست رهایی بخش اخلاقی، به این معنا که جلوگیری بشه از این که اخلاق یکی گرفته بشه با اخلاقی که رواج داره به صورت فردی و روشنفکرانی هم راجع به این اخلاق در سطح روانشناختی بحث میکنن که این موضوع بحث ما نیست. بنابراین بحث من ناظر بر اینه که چجوری میشه از سیاست به معنای اصیل کلمه اگه بشه اصالتی براش قائل شد که در دموکراسی که در هیچ شکل و قالبی از حکومت محدود نمیشه، یا همون جوری که شریعتی میگه آزادسازی آزادی، یا چیزی که رانسیر میگه خود دموکراسی به مثابه سیاست، نه دموکراسی بورژوایی یا دموکراسی لیبرالی به مثابه اشکال حکومت. ما میخوام ببینیم بین این امر و اتیکس به معنای نوعی بودن در هستی و یک اخلاقی که سویه اجتماعی داره چه نوع رابطه‌ای میشه برقرار کرد، و این رابطه با رابطه‌ای که مثلا در سیاست اخلاقی به معنای مصطلح کلمه که بعضی از حکومت‌ها هم خودشون رو متعلق به اون میدونن کمترین نسبتی نداره. مثلا در بسیاری از این دولت‌های ایدئولوژی میگن ما از اونجا که روی عدالت تاکید می‌کنیم، روی به اصطلاح همیاری با مستضعفین تاکید می‌کنیم، به این معنا سیاستمون اخلاقیه، و از اونجا هم که در زمین بازی سیاستمداران صحبت میکنیم، سر میز مذاکره انرژی هسته‌ای میشینیم، این سیاست واقعیه و بنابراین ما سیاست اخلاقی رو پیش بردیم. من همونجوری که عرض کردم به دلیل اینکه این از دو تا منبع فلسفی متفاوت برمیخیزه به هیچ وجه با هم دیگه قابل جمع نیست و نهایتش به اینجا میانجامه که ما تاکید خالی روی مفاهیمی مثل عدالت یا آرمان‌خواهی های دیگه میکنیم بدون توجه به زمین بازی واقعیت، و وقتی فشار میاد از هر نوع رویکرد واقع گرایانه تری نسبت به سیاست، واقع گرایانه تر میشیم و باشهای دهشتناکی میدیم که منجر به از دست رفتن امنیت ملی و منافع ملی میشه. بنابراین سیاست رهایی بخش اخلاقی که من ازش صحبت میکنم به هیچ وجه نافی دو تا مسئله اساسی سیاست واقعی که امنیت ملی و منافع ملی هست نیست و در تأمین این هست که ما میتونیم از سیاست اخلاقی رهایی بخش و سیاست رهایی بخش اخلاقی صحبت بکنیم که امیدوارم توی گفتگو بس باز بشه. من فقط از سه نقطه هم میخوام برای دکتر شریعتی مخالفت بکنم که حالا اگه فرصتی شد بهش میپردازیم. یکی همین که روشنفکر نمیتونه در قدرت باشه مثل بحث راستگرا ها که فرمودن، یکی تفاوت سنتی که فرمودن بین روشنفکری و دینداری که نباید بهش وارد شد، سنتیه که من متوجه نشدم، و یکم درباره تاسیس دولت ایشون صحبت کردن و اینکه روشنفکر مسئله تاسیس دولت مسئله شه و اینکه ما هنوز دولت تاسیس نکردیم یا دولت تاسیس کردیم، که من اینجا میخوام باشون مخالفت بکنم، بگم مثلا مسئله دولت مسئله روشنفکر نیست. یعنی سیاستی که روشنفکر باش سر و کار داره به هیچ وجه سیاستی که دولت محور و قدرت محور باشه نیست. سیاست نوعی رابطه منتشر شده قدرت در بین توده های مردمه و وابستگی روشنفکر به سیاست وابستگیش به این نوع سیاست رهایی بخشه که پتانسیل این سیاست ها رو آزاد میکنه که در مقابل سیاست مبتنی بر قدرت و حکومت قرار بگیره. خیلی متشکرم.
من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر مصباحیان. ما یکی دو دقیقه دوستان برای اینی که یک ساعت زمانمون تموم میشه قطع میشیم و دوباره لایو رو تجدید میکنیم و من سوالات دوستان رو هم همه دارم یادداشت میکنم و انشاءالله در این دور بر اساس سوالاتی که تا الان اومده وارد گفتگو با دوستان خواهیم شد.